چند تا نمونه کاربردی مثل جلسات گذشته و عرض بنده تمام. غیبت و تهمت، اینکه آقا راجب عیوب دیگران صحبت نکن. استاد اخلاق بود، فرمود آقا راجب دیگران صحبت نکنید در وهله اول. اگه مجبور شدی صحبت کنی بازم صحبت نکن در وهله دوم. خیلی مجبور شدی بازم صحبت نکن. دیگه خیلی مجبور شدی حواست باشه غیبت و تهمت و اینها نشه. درگیر شدن بحث‌های بیهوده،
بله.
سر نمیدونم این تیم آبی و قرمزی، سر نمیدونم این برنامه تلویزیون، این فوتبالیست اون فوتبالیست، این بازیگر اون بازیگر، این مارک گوشی همراه اون مارک گوشی همراه، بحث‌های بیهوده بدون فایده طولانی، میگه اینا دل رو تیرو تار میکنه. جنبندی، زبان ابزار قدرتمندی است، هم میتونه ما رو به اعلی علیین برسونه اگر درست استفاده شه،
بله.
اما اگر در کلام اسراف کنیم به تعبیر قرآنی، حدود و سغور شرعی رو رعایت نکنیم، هم مصداق اسراف همی که میتونه خدای نکرده
چه بسا زبان سرخ سر سبز میداد.
احسن، این کاش همش تو دنیا بود، آخرت بله. بیچارمون میکنه.
همینطوره، من یاد یه کلامی از حضرت علی علیه السلام افتادم، اذا تم العقل نقص الکلام.
احسنت، دقیقاً همینطوره.
عقل کامل بشه سخن کوتاه می‌گردد.
بسیار کرد.
دستتون در نکنه آقای دکتر شهبازی. از شما عزیزان شنوندم خیلی ممنون هستم که با ما بودید. خدا نگهدار. التماس دعا.
دوستان و همراهان عزیز، شبتون بخیر باشه. ممنونم از اینکه همراه هستید با رادیو گفتگو و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. قطعاً گفتگو با نخبگان یک حس امیدی رو میتونه در دل ما شکوفا بکنه. قرار عنوان برنامه بعدی است که گفتگو میکنه با نخبگان کشور. این برنامه رو بشنوید.
برنامه قرار به گفتگو می نشینیم با نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان سرزمین کهنمان ایران زمین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردار.
به نام خداوند بزرگ سلام میکنم خدمت شما. هدف در این مجموعه برنامه این است که شما را با اعضای محترم هیئت علمی آشنا کنیم، با علم اونها، با دانش اونها، تا ما بتوانیم دانشمندانمون یا دانشی های کشورمون را بهتر و بیشتر بشناسیم و با اونها آشنا بشیم. نیز برای نسل جوان یک تابلوی باشه برای بصیرت اونها، نگاه اونها به آینده خودشون و به آینده کشورشون. این بار در خدمت استاد بانویی هستیم که مسائل علمیشان را براتون در طی برنامه ذکر خواهم کرد و به عرض و سمع شما خواهم رسانید. خانم نبیان، خانم دکتر نبیان، خانم استاد نبیان، سلام میکنم خدمت شما.
سلامت باشین، متشکرم.
شما میتونید سلامتون داشته باشین به دوستان تا من وارد سوال بشم.
بنده هم عرض سلام و عرض ادب دارم و خوشحالم که در برنامه شما هستم.
خیلی تشکر میکنم. ما طبق معلوف اولین سوالمون راجع به رشته تحصیلی شما، شما خودتون رو از با زبان خودتون معرفی بفرمایید.
بنده صدیقه نبیان عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران هستم و در دو رشته تقریبا متفاوت، یعنی هم یعنی رشته‌های تخصصیم دامپزشک هستم و رشته‌های تخصصیم یکی در ارتباط با انگل شناسی هست و دیگری در ارتباط با بیماری‌ها و آفات زنبور عسل هست که در خدمت دانشجویان عزیز در دانشگاه هستم. ما انگل‌هامون میتونه هم انگل‌های گیاهی باشه، یعنی برای گیاهان مضر باشن، هم برای دام ها و هم برای انسان. من با توجه به اینکه دام پزشک هستم، بنابراین روی انگل هایی که برای دام و انسان، به عبارتی ما بعضی از این انگل ها رو به عنوان انگل های مشترک بین انسان و دام داریم مشغول کار هستم. بنابراین اون قسمت گیاهی برمیگرده به رشته کشاورزی و ما کار خاصی با اونا نداریم، اما تا دلتون بخواد ما گونه ها و جنس های مختلفی از انگل ها داریم که به هر حال بسیاری از اینها مضرن و میتونن باعث وارد آوردن زیان های اقتصادی شدید حالا در شرایط کنونی به صنعت دامداری کشور بشن. حالا دیگه انسان هم که جای خود داره، در مورد انسان ها به خصوص افرادی که دچار ضعف سیستم ایمنی به هر دلیلی باشن، اینا اگر که مواجهه پیدا کنن با انگل ها گاهی حتی براشون کشنده خواهد بود. به این دلیل انگل ها واقعا بسیار بسیار موجودات مهم و پیچیده ای هستن. حالا ما این انگل ها رو البته توی چند دسته طبقه بندی میکنیم. بعضی از اینها انگل هایی هستن که ریزبین هستن و فقط با میکروسکوپ قابل دیدن هستن. اینا خوب تکیاخته های مختلفن. ولی انگل های دیگه ای داریم مثلا بند پایان، که از جمله بند پایان باید به کنه ها، کک، ساس، پشه، مگس اشاره کنم که خب اینها ماکروسکوپی دیده میشن و قابل تشخیص هستن. البته برای تشخیص قطعیشون مخصوصا برای تشخیص گونه ها خب گاهی نیازمنده به استفاده از میکروسکوپ هم ما میشیم. و گروه بعدی انگل ها انواع کرم ها هستن که اینها بیشتر توی دستگاه گوارش قرار میگیرن و میتونن مشکلات عدیده‌ای رو برای انسان و دام ایجاد بکنن. برم اول در مورد تکیاخته ها بخوام توضیح بدم. این تکیاخته ها خیلی هاشون در دستگاه گوارش قرار میگیرن. حالا در دستگاه گوارش هم بعضی از اینا هستن که داخل سلول های گوارشی میشن، بعضی ها هستن که نه به صورت آزاد در همراه با محتویات گوارشی قرار میگیرن. یه تعدادی هستن که وارد سلول های خونی حالا حیوان یا انسان میشن. مثلا ما تکیاخته هایی داریم تحت عنوان بابزیا و تیلریا که اینا جایگاهشون توی یه مرحله از زندگیشون در داخل گلوبولای قرمزه. بنابراین بر حسب اینکه کدوم یک از اندام‌های بدن میزبان توسط این انگل‌ها درگیر میشه، نشانه‌ها متفاوت. این انگل‌هایی که دستگاه گوارش رو درگیر می‌کنن، قاعدتاً یکی از مهم‌ترین نشانه‌هاش خب پدیده اسهال هست در هم انسان هم حیوانات. اما اونایی که در داخل خون قرار میگیرن، مهمترین عارضش کمخونیه. خب این کمخونی میتونه به شدت حیوان رو ضعیف کنه، بی اشتها کنه و در نتیجه اون سود اقتصادی که باید اون حیوان برسونه قاعدتا نخواهد رسون و حتی کیفیت محصولات هم از نظر کمی هم از نظر کیفی محصولات اینها هم تحت تاثیر قرار میگیرن. بنابراین این برمیگرده به جایگاهی که اون انگل ها قرار میگیرن. یا در مورد انگلای خارجی، کنه ها که جز کارهای اصلی بنده هست، این کنه ها هم دقیقا همینطورن، میچسبن روی بدن دام و خونخواری میکنن. گاهی از اوقات میزان خونی که اینا میخورن در طول روز میتونه 2 cc باشه، 2 ml باشه. بنابراین وقتی که با تعداد زیاد دام رو درگیر میکنن، میتونن کمخونی های بسیار شدید رو هم به صورت مستقیم هم از طریق ضعف خونسازی، ضعف مغز استخوان که در خونسازی نقش داره، میتونن واقعا مشکلات زیادی رو برای دام ایجاد کنن و حتی باعث مرگ دام ها بشن. انگل هایی که اینطوری از طریق هوا بخواد منتقل بشه کمتر هستن. در واقع این انگلا وقتی وارد بعضیاشون وقتی وارد بدن میشن، تو چرخه حیاتیشون ممکنه یکی از مسیرهایی که انتخاب بکنن مثلا ریه باشه، ولی این اینطوری نیست که مستقیما بتونه قابل انتقال به انسان باشه. ولی به هر حال با توجه به اینکه در مورد کرم‌ها خب اینا از طریق تخم دفع میشن، در مورد تکیاخته ها ممکنه که به صورت حالا کیست یا به صورت اوسیست دفع بشن. بنابراین اگر که ما انسانی در واقع تو این چرخه مواجهه پیدا کنه با این تخم یا با این کیست ها یا با اسپورها، از طریق گوارشی میتونه مبتلا بشه. در مورد اون تکیاخته هایی که خونی هستن، اینا از طریق کنه ها میتونن، یعنی کنه که داره از یه دامی خون میخوره، آلودگی رو میگیره، اون بابزیا یا تیلریا که تکیاخته های مهم خون هستن اینا رو جذب میکنه، یه چرخه‌ای در بدن کنه براش اتفاق میفته، بعد دوباره تو خونخواری بعدی از یه دام سالم یا حتی شاید انسان میتونه این جرم رو به اون فرد یا دام دیگه منتقل کنه و اونو بیمار کنه. بنابراین بعضی از اینا نقش زونوتیک دارن، یعنی از انسان یا از حیوان به انسان قابل انتقال هستن یا بالعکس. اما گاهی از اوقات از طریق خوردن کبد، یعنی ما جگر سیاه به قول معروف، جگر سیاه که خوب پخته نشده باشه، چون بعضی از اوقات این رو کبابی میکنن و بعضی هم ترجیح میدن که همطور خونالود مصرف بکنن، بله بعضی از انگلا از این طریق قابلیت انتقال، یا حتی عضلات حیوانی که آلوده باشه اگر خوب حرارت داده نشه، بله این احتمال انتقال وجود داره.
این انگل شناسی به یه علم تبدیل شده، یعنی یه رشته تحصیلی میتونه باشه؟
بله، الان یکی از رشته های مهم در واقع ما تو دانشکده، نه تنها تو دانشکده ما که تو دانشکده های دامپزشکی سایر شهرام، اونایی که دانشکده دامپزشکی دارن، ما اصلا گروهی داریم تحت عنوان گروه انگل شناسی.
کلیتی برای ما تعریف کنین، یعنی ما را که نمیفهمیم این رشته را رشتمون نیست، حداقل با دنیا این رشته یک کمی آشنا بکنه.
من واقعیت اینه که وقتی صحبت از زنبور عسل میشه، خودم از خودم در واقع بی خود میشم، چون به هر حال میدونید دیگه ما یک، یعنی چند تا آیه در قرآن و یک سوره اصلا تحت عنوان سوره نحل، بله در قرآن داریم که در طی آیاتی اشاره میکنه به اینکه ما به زنبور عسل وحی کردیم که از شیرینی های گلها استفاده کنن، از شهد گلها در واقع استفاده کنن و از شکم خود یک ماده شیرین خارج کنن که اون شفای محل من خیلی البته خلاصه گفتم
بله.
که اون شفای مردمان است. زنبور عسل یه موجودیه که به نظر بنده که مدت هاست که دارم در این رشته به هر حال هم اطلاعات کسب میکردم و هم الان به عنوان مدرس هستم، همه چیش خیره، همه چیش، حتی اون زهرش. یعنی الان علاوه بر این که از عسل، زنبور عسل، خب ما استفاده های زیادی میبریم به عنوان یه ماده واقعا شفابخش، اثرات درمانیش الان مد نظره، علاوه بر اون یه ماده دیگری از غدد سری زنبورهای عسل تحت عنوان هیپوفارنجیال ترشح میشه که بهش میگن ژله رویال. این ژله رویال الان در دنیا ازش قرصهایی تهیه شده که مورد مصرف برای درمان بسیاری از بیماری ها قرار میگیره. علاوه بر اون خب زنبور عسل در دو طرف بدنش غددی داره که این غدد غدد موم سازن، موم ترشح میکنن. بنابراین ما اون اجزایی رو که در داخل کندوها میبینیم، بعضیا ممکنه که عسل رو با موم اصلا تمایل داشته باشن بخورن، بنابراین اون شان عسلی که همراه با موم هست رو اگر ملاحظه فرموده باشین، بیسش همون لایه مومی هست که خود زنبور ترشح میکنه. البته حالا بگذاریم که در حال حاضر بسیاری از زنبوردارها برای اقتصادی کردن اون پایه اولیه موم رو خودشون، اون برگه موم رو خود زنبوردار میذاره در داخل کندو، بقیه کار رو یعنی اون حجره های ششوچی رو از دو طرف خود زنبورها میسازن. بنابراین مومش هم الان تو صنعت، حالا علاوه بر این که برای خود زنبور بسیار مفیده، برای در صنعت برای مثلا شمع‌سازی ازش بهره زیادی میگیرن. دیگه باز از محصولات دیگه زنبور عسل بخوام نام ببرم، باید به برموم اشاره کنم. برموم
خوب.
بله، یا پروپولیس، اسم انگلیسیش میشه پروپولیس. زنبورای عسل خب قاعدتاً میرن بیشتر از شهد گلها استفاده میکنن برای اینکه تولید عسل کنن، و این عسل رو که خود زنبور میخوره موم ازش تولید میشه. حالا علاوه بر اینا زنبورا گاهی میان تو مثلا فصل بهار و تابستان که درختان سمق دارن، این سمق درختان رو جمع‌آوری میکنه و با تغییراتی که خودش به این سمق میده اینو تبدیل به برموم میکنه. برموم یه ماده بسیار قوی ضد عفونی کننده است، بنابراین در حال حاضر در صنعت دارن از این برموم هم برای ضد عفونی کردن بهره میگیرن، ازش دارو تهیه میکنن و استفاده های زیادی داره که اثرات درمانیش کاملا روز به روز داره بیشتر روشن میشه.
برای انسان چه نفعی داره موم زنبور عسل؟
موم زنبور عسل بیشتر مثلا توصیه میشه برای افرادی که دچار زخم معده هستن، عسل رو با موم مصرف کنن که یه پوششی میده روی اون، مثلا حالا سلول های معده اگر که درگیر شده باشه.
حالا بعد نیست که ما هرچی سوال داریم که ممکنه سوال بقیه هم باشه از شما داشته باشیم.
تولید عسل طی یک فرایندی انجام میگیره، یعنی اون شهدی که به صورت خام از گلها جمع‌آوری میشه ما به این نمیتونیم بگیم عسل، این صرفا شهده با خواص خاص خودش. ولی زنبور عسل این رو میگیره، اولا در چینه دان خودش جمع‌آوری میکنه تا بیاره در داخل کندو. داخل کندو که آبوچون حجره های کوچک، این رو چندین بار از دهان خارج میکنه، آنزیم های گوارشی خودش رو که بسیار بسیار مهم هستند و باعث ایجاد یک تبدیل و تبادلاتی میشن رو به این اضافه میکنه، رطوبت اضافی این شهد رو میگیره، بنابراین این شهد که نکتار بهش میگیم تبدیل میشه به عسل که هانی میشه. یعنی حتی اون چیزی که مهمه اون آنزیم ها هستند که اضافه میشن. این آنزیم ها نقششون چیه؟ قند اصلی شهد ساکاروزه، ساکاروز خب یه قند خیلی خوبی نیست، اما با اون آنزیم ها که مخلوط میشه این تجزیه میشه، این قند ساکاروز تجزیه میشه به قندهای مفید، مثل حالا مخصوصا مفیدترینش لولوز یا فروکتوزه که دیگه قند میوه‌ام همین فروکتوزه. بنابراین حتما باید این پروسه طی بشه تا ما بتونیم به یه عسل مطلوب برسیم. زنبورداران عزیز ما به خصوص در مناطقی که شهد تو محیط تو بعضی از ماها کم میشه یا تغییرات شرایط آب و هوایی باعث کم شدن شهد گیاهان میشه، اونا ناچار هستن به طور محدود شربت به زنبورا بدن. اگر این به صورت محدود باشه اشکالی پیش نمیه، یعنی توی روند پرورش این توصیه ممکنه بشه حتی، ولی باید محدود باشه. حالا اینم میتونه تبدیل به عسل بشه، نه با اون کیفیتی که شهد تبدیل به عسل میشه، ولی چون آنزیم های بدن زنبور بهش اضافه میشه به هر حال اینم نوعی عسله، ولی نباید مداومت داشته باشه، یعنی نباید زنبوردارای عزیز ما فقط از شربت شکر به جای شهد استفاده کنن برای تغذیه زنبورهاشون.
خب یه نکته که هست رنگ هست از نظر شیمی، اینجور رنگ مسئله بسیار پیچیده‌ایه. چرا رنگ ها متفاوته؟
رنگ عسل هم دقیقاً برمیگرده به نوع شهد و اون گیاهی که شهد از روش جمع‌آوری میشه. مثلا گل‌های عقاقیا بسیار، عسلی که ازش تولید میشه بسیار بسیار شفاف خواهد بود، رنگ روشن روشن. ولی مثلا عسل‌هایی که از شبدر یا یونجه به دست میاد اینا عسل‌های تیره هستن. بعضیا فکر میکنن هرچی عسل تیره تر باشه با کیفیت تره، در حالی که این منطقی و درست نیست، به دلیل اینکه بر حسب اینکه منشأ اون شهد چی باشه رنگ عسل فرق میکنه، حتی قوام عسل. ما بعضی عسل‌ها رو داریم که کاملا کرمی هستند، یعنی به صورت شربت غلیظ شده نیستن، اصلا کرمی هن. ما تو کشورمون البته خیلی این نوع عسل ها هواخواه نداره، ولی در خارج از کشور خیلی ها دوست دارن اصلا عسل کرمی بخورن یا عسلی بخورن که کریستالیزه شده. به همین دلیل اصلا رنگ عسل تعیین کننده کیفیت عسل نیست. دکتر من واقعا همه چیز زنبور عسل رو شگفتی میبینم، همه چیزش رو، به خاطر اینکه زنبورهای عسل زندگی انفرادی ندارن، اینا اجتماعی زندگی میکنن. یعنی به نظرم میاد که زنبورهای عسل الگوهای خوبی برای عبرت گرفتن ما انسانها هستن، از جهت همکاری که بین افراد مختلف یک جمعیت زنبور عسل وجود داره. توی هر کندوی یا بهتره بگم تو هر جمعیت زنبور عسل که در داخل یک کندو جای میگیره، صرفاً یه دونه ملکه قرار میگیره که این ملکه ماده است. بر حسب فصل تعدادی زنبورهای نر قرار میگیرن و دیگه بقیه اون جمعیتی که ما در داخل کندو میبینیم زنبورهای کارگرن. اینا خیلی جالبه، پس سه تا گروه مختلف هستن و کاملا بین اینا تقسیم کار شده، هیچ کس هم سرباز نمیزنه از وظیفه‌ای که بر عهده‌اش گذاشته شده. ملکه صرفاً کارش در حقیقت تزایده، یعنی تخم ریزیه، و ملکه جوان میتونه روزانه حدود 3000 عدد تخم بگذاره. بنابراین نوع ملکه بسیار بسیار مهمه. نرهام خب کار اصلیشون جفتگیریه و عسل زیادی میخورن. جالبه بدونید که زمانی که دیگه جفتگیری، فصل جفتگیری تموم میشه، زنبورای نرها رو حذف میکنن از کندو، به دلیل اینکه اینا گفتم عسل خارانه
بعد آموزی هم داره ها.
به هر حال شگفتی ها، یکی از شگفتی ها همینه.
الان میشه چای من برای شما اینا برام اینجا یه چای بریزم که بکنم اون این
فقط من هر وقت اینا رو درس میدم به بچه‌ها، به این قسمت که میرسم دیگه پسرها خیلی ناراحت میشن و دخترها به حسابی
خوشحال میشن.
ولی واقعیت اینه که حالا این چرا این کار اتفاق میفته؟ اتفاقا طبیعت میخواد اقتصادی برخورد کنه با این مجموعه، به دلیل اینکه میبینه دیگه کاری برای نرها توی اون فصلی که جفتگیری انجام نمیگیره وجود نداره، بنابراین اینا دیگه حذف میشن. حتی تعداد زنبورای کارگر هم کم میشه، تخمریزی ملکه هم کم میشه. یعنی اینا واقعا جز شگفتی ها همینه. من همیشه مثال میزنم، میگم این جمعیت ها مثل یه آکاردئونن که توی بهار باز میشه و اواخر پاییز به بعد و در تمام طول زمستان این جمع میشه. یعنی این جمعیت به حد اقل خودشون میرسن و بعد دوباره با شروع فصل بهار دوباره اینا جمعیتشون تکثیر میشه و زیاد میشه.
محصول زحماتی که کشیدین، خب محصول زحمت میشه مقاله، میشه کتاب، میشه کرسی و چیزهای از این قبیل. ما محصول زحمات شما رو در چی میتونیم ببینیم؟ از جوایز گرفتید، از مقاله هایی که نوشید، از کتاب هایی که تألیف فرمودید و از هر چیزی در این زمینه ها.
من البته خدایی اصلا دلم نمیخواد که از شخص خودم تعریف کرده باشم، ولی به هر حال یعنی احساس میکنم که فقط این من نبودم، یه مجموعه عوامل بوده که باعث شده که من حالا به یه سری موفقیت های نسبی، اگر بشه اسمش رو موفقیت گذاش، برسم. و خب اون مطمئنن شرایط خانوادگی بوده، شرایط خود دانشگاه بوده. به هر حال دانشگاه تهران یه دانشگاه مادره و من افتخار میکنم که در این دانشگاه تحصیل کردم و به هر حال بخشش شرایط حالا اجتماعی بوده، حالا البته یه خورده فراز و نشیب زیاد بوده تو این زمینه، ولی در مجموع همطور که خدمتون گفتم یه مجموعه عوامل بوده. به هر حال انسان در آرامش میتونه به موفقیت ها و به اون اهداف خودش که از قبل طراحی و برنامه ریزی کرده برسه. بنده هم بیشتر از همم در کنار خانواده چون بودم، احساس میکنم که به هر حال نتیجه این زحمات واقعا این جمع باعث شده که بنده بالای 170 تا مقاله چاپ شده، یعنی مقاله کامل داشته باشم، نزدیک به شاید همین تعداد یا یکم کمتر خلاصه مقالاتی که در کنگره های مختلف دامپزشکی و پزشکی ارائه شده اینها رو داشتم. علاوه بر اینها نوشتن 5 کتاب در زمینه های مختلف باز انگل شناسی و زنبور عسل بوده و دیگه آخرین جایزه هم که دریافت کردم جایزه علامه طباطبایی بوده. البته همه موارد، یعنی تعداد مقالات، چه مقالات چاپ شده چه مقالات کنگره، کتاب ها، اینا همه مطرح بوده، اما علاوه بر اینها ارتباط با صنعت بوده. به هر حال همیشه حکومت ها پیگیری میکنن که اون علم تبدیل بشه به یک فعالیت صنعتی، تبدیل بشه به یک تولید. به همین دلیل بیشتر در ارتباط با خودم فکر میکنم فوکوس جمع بر این بوده که بنده یک ارتباط خوبی هم با سازمان دامپزشکی کشور هم با شرکت‌های دارویی داشتم. چندین طرح دارویی رو اجرا کرده بودم و یه مقداری هم به هر حال جذب سرمایه شده بوده در کنار این فعالیت‌ها. به همین دلیل به نظرم میاد که یکی از دلایل ارتباط با صنعت بوده.
خب یک سوال، این مقاله‌های شما در جمع یک محور خاصی داشت یا محور خاص مثلا انگل، محور خاص یعنی اثر یا اینکه متفاوت از این حرف من بود؟
مقالات من البته با توجه به خدمتون توضیح دادم دو تا رشته کاریم، چون هم زنبور عسل هست هم انگل شناسی، هر دو سری
بوده. این دو محور بوده؟
بله این دو محور بوده، ولی ما کلن در دانشگاه تلاشمون بر این هستش که یه خورده تخ